أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و کسانی که دنبال کردن بحث هایی رو که راجع به اخلاق اسلامی و اخلاق در اسلام داشتیم. در جلسات گذشته نسبت به حب دنیا مطالبی خدمت شما عزیزان عرض شد و گفتیم که آن چیزی که سبب میشه برای اینکه ما بسیاری از اخلاق سیئه رو و اخلاق بد رو پیدا میکنیم و اعمال زشت ممکنه که از انسان سر بزنه، علتش و دلیلش و اون به اصطلاح ام الفسادش محبتی است و مودتی است که نسبت به دنیا در قلب انسان پیدا میشه، که اگر کسی محبت دنیا رو داشته باشه بسیاری از خطاها و لغزشها از او سر میزنه و فرمودن که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، محبت به دنیا به اصطلاح سر و اون رأس هر خطا و اشتباهی است که در زندگی انسان رخ میده. امروز بخوایم مطالبی رو از روایات اهل بیت خدمت شما عزیزان عرض کنیم نسبت به این که ما وقتی که دنیا رو مذمت میکنیم یا میگیم که محبت دنیا بد هست، منظور چه دنیایی است و آیا مؤمن و کسی که ایمان داره دنیا رو باید به کلی کنار بگذاره، یا این که نه، منظور از این که محبت دنیا خوب نیست مطلب دیگری است. اولا اینو باید بدونیم که محبت دنیا، بیرون بردنش از دل و کنار گذاشتن محبت دنیا، کار بسیار دشواری است، کار آسانی نیست و راهکار خودش رو هم داره و هر چقدر که عقل انسان کامل تر باشه در این راه میتونه موفق تر عمل بکنه. در مورد سختی این کار روایتی است از پیغمبر اکرم که فرمودن ترک دنیا، کنار گذاشتن دنیا، امر رو من صبر، تلختر است از صبر. صبر یک گیاهی است و دارویی بوده که بسیار تلخ مزه بوده. و اشد من حتم سیوف فی سبیل الله، ترک دنیا سخت‌تر است از اینکه انسان در راه خدای متعال در جهاد ضربت شمشیر به او بخوره و زخمی بشه. پس کار آسانی است و از همین جهت هم هست که مجاهده با نفس و مبارزه با نفس و کسب اخلاق حمیده، تعبیری که ازش شده گفتند که جهاد اکبره. و اگر ما جهاد اصغری داریم که در جبهه و در جنگ سختی ها و مشقت ها رو تحمل میکنیم و به این میگن جهاد اصغر و کوچکتر، جهاد اکبر اون جهادی است، آن کوششی است و آن مبارزه ای است که انسان با خودش و تمایلات خودش و خواهش های نفسانی خودش و شیطانی که دائم در حال اغوا کردن ماست داره. اما همچنان که این کار سخته، ثمرش هم بسیار بسیار عظیمه و درجاتی که انسان از طریق مجاهده و مبارزه با نفس و کنار گذاشتن محبت دنیا بهش میرسه بسیار عظیمتر است از اون درجاتی که یک مجاهده فی سبیل الله میتونه بهش عرض کنم که نائل بشه و برسه. خب اما این دنیایی که عرض کردیم، کنار گذاشتن دنیا و محبت دنیا، لازمش این نیستش که ما دنیا رو به کلی ترک بکنیم. توضیحی لازم داره و اون توضیح اینه که دنیا، همچنان که در دو جلسه قبل عرض کردم، دو دنیاست، یا به آنچه که در دنیاست و آنچه که ما در دنیا داریم به دو چشم و دو منظر میشه توجه کرد و نگاه کرد. یک نگاه اینه که ما امری رو که در دنیا هست و ازش استفاده میکنیم به دید آخرت بهش نگاه داشته باشیم. مثال میذارم، اگر کسی مثلا دار واسعی و خانه وسیعی داره، باقی داره، بستانی داره، اگر از این دار واسع در راه خدا استفاده بکنه و عبادت در اون انجام بده، در اون مهمونی بگیره، مهمانی که مؤمنین رو اطعام کنه و غذا بده و عرض کنم که صله رحم انجام بده و از این خانه استفاده کنه برای کارهای خیر و اعمال نیکی که انجام میده. این خانه خانه ایست که در واقع دنیا نمیشه اینو اسمشو گذاشت. این خانه بهش میگن دنیای بلاغ، یعنی دنیایی که به وسیله این به آخرت میرسیم. اگر کسی ثروتی داره که به وسیله این ثروت به مستمندان رسیدگی میکنه، دست فقرا رو میگیره، با این ثروت به حج میره، به زیارت عتبات عالیات مشرف میشه، به برادران ایمانیش میرسه، کارهای خیر انجام میده، این ثروت ثروتی نیستش که بخوایم اسمش رو دنیا بذاریم، دنیای به اصطلاح اون دنیایی که مذمتش میکنیم. این دنیا دنیایی است که مدح هم شده که از خدای متعال این دنیا رو بخوایم و اینو داشته باشیم و در راه خدای متعال به کار ببریم و استفاده بکنیم. یکی باز از مصادیق دنیا خود سلامت جسم و قوت نفسه که اگر کسی بدن سالمی داشت، اگر کسی چهره زیبایی داشت، اگر کسی صدای رسا و خوبی داشت، اگر کسی بازوی قدرتمندی داشت، هر کدوم از اینها رو به نحوی از آنها اگر در راه خدای متعال و در راه نیل به آخرت و در راه اطاعت فرامین پروردگار به کار ببره، خب این چیزهایی است که به وسیله اینها به آخرت نائل شده. اگر قدرتی در بازو داشته که به وسیله این تونسته حق مظلومی رو از ظالم بگیره، اگر آبرویی در جامعه داره و شخص محترمی هست و حرفش به اصطلاح مورد قبول واقع میشه، از این آبروش استفاده بکنه و اگر نیازمندی و کسی که مشکلی داره و کارش جای گیر هست بتونه این به اصطلاح آبروی خودشو خرج کنه، وساطت کنه و کاری انجام بده. اگر زبان طلق و زلق و بیان شیوایی داره، از این بیان مثلا در راه نشر معارف یا در راه عرض کنم که مثلا صلح دادن بین کسانی که بینشون دعوا و نزاع ایجاد شده، اینا تمام میشه مصادیق دنیای بلاغ، دنیایی که به وسیله این دنیا ما میتونیم به آخرت برسیم که نه تنها بد نیست و مذموم نیست بلکه بسیار هم خوب هست. و این نکته رو عرض کنم، بعضی ها گمان میبرند و گاهی بعضی از فقرات تاریخی که به گوششون خورده خیال میکنن که امامان ما و ائمه معصومین ما یا پیغمبر اکرم اینها مثلا فقیر یا نادار بودن و دنیا رو نداشتن. نه، بالعکس، امیرالمومنین علیه السلام بسیار ثروتمند بودن و از طریق اون نخلستانهایی که آباد کردن و چاهایی که حفر کردن که هنوز هم آثارش باقی مونده و در اون مناطق به نام آبار و علی چاهایی و چشمه‌هایی که علی ابن ابی طالب علیه السلام اینها رو حفر کرد و این چشمه‌ها رو به اصطلاح به روی زمین جاری کرد، هنوز هم آثارش باقی مونده که از عوائد و درآمد این باغ‌ها و نخلستان‌ها درآمد انبوهی جمع می‌شد، به جوری که اینها رو جمع می‌کردن و در جایی این سکه‌ها رو وقتی جمع می‌شد و این به اصطلاح به فروش می‌رفت، پشته ای ایجاد می‌شد که حضرت می‌نشستن و اون طرف پشته دیده نمی‌شد و آنقدر فقرا می‌آمدن و حضرت از این سکه‌ها به اینها می‌دادند، برمی‌داشتن و می‌رفتن که تمام اینها انفاق می‌شد و چیزی باقی نمی‌ماند. سایر ائمه معصومین، حضرت رضا علیه السلام، امام صادق علیه السلام، اینها فقیر نبودن، متمول بودند، اما خودشون زاهدانه زندگی میکردند و آنچه که داشتند رو ایثار میکردند و در راه خدای متعال انفاق داشتند. نسبت به این مطلبی که عرض کردم چند تا روایت از کلمات معصومین بخوانیم و استفاده کنیم. روایتی است از پیغمبر اکرم که فرمودند لیس من حب دنیا طلب و ما یصلحک، از محبت دنیا شمرده نمیشه این که شما به دنبال چیزی بری که بهش نیاز داری و کار تو رو به صلاح میاره و کار تو راه میاندازه. طلب کردن این و خواستن این و کوشش در راه این حب دنیا و محبت دنیا نیست. و عرض کنم که روایت دیگری است، می‌فرمایند که ابن ابی یعفور میگه که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما دنیا رو دوست داریم، محبت به دنیا داریم. حضرت فرمودن که دنیا رو میخوای چی کار؟ برای چی میخوای؟ برای چی دوست داری و طلب میکنی دنیا رو؟ گفتش که ازدواج میکنم اگر پولی داشته باشم، حج میرم و نفقه عیالم رو میدم و به برادران ایمانی صله میدم، صدقه میدم. حضرت فرمودن که این که دنیا نیست، این آخرته، این طلب دنیا نیست و این در واقع همون آخرته. همچنان که انسان دوست داره که بدن سالمی داشته باشه که با این بدن سالم نماز بخونه، روزه بتونه بگیره، همچنین اگر دوست داشته باشه که پولی داشته باشه که با این پول حج انجام بده، مجلس بگیره برای اهل بیت، اطعام کنه مؤمنین رو، خرج کنه در راه خدا، کتاب چاپ کنه و کارهای فرهنگی انجام بده در راه اعتلاء تشیع و دین و قرآن کریم، اینا هیچ کدومش جزء دنیا محسوب نمیشه و محبت به اینها و طلب اینها هم خوبه. باز روایت دیگری است که امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه که ولنعم دار المتقین فرمودن که دنیاست، دنیاست که دار المتقینه. این دنیا به اصطلاح برای متقین و برای کسانی که با تقوا هستن و دنیا رو به عنوان اون ثمنی و اون پولی که باهاش میشه آخرت رو خرید میخوان، چون ثمن آخرت و بهایی که ما برای بهش میپردازیم همین دنیاست. این دنیا رو خدای متعال به ما میده، ما میتونیم این دنیا رو خرج کنیم در راه به دست آوردن آخرت و میتونیم این دنیا رو خرج کنیم در راه لذت‌ها و فانی کردنش و از بین بردنش. دنیایی که در راه آخرت باشه دنیا محسوب نمیشه و محبت به این دنیا هم محبت به آخرته. باز روایت دیگری است که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که ولنعم دار و من لم یرضی بها دارا و محل و من لم یبتنها محلا. دنیا دار خوبی است، خانه خوبی است برای کسی که راضی به این دنیا نباشه و فقط چشمش به این دنیا نباشه، راضی به این دنیا نیست، این دنیا رو میخواد برای رسیدن و نیل به آخرت. ولم یوتنها محلا، این دنیا رو وطن نگیره، بدونه که آنچه که در این دنیا هست از جوانی و سلامت و زیبایی و قوت و قدرت و پول و مکنت و هرچه که داریم همه اینها برای ما ارزانی شده که اینها رو داشته باشیم برای نیل به آخرت، برای اینکه در راه آخرت خرج کنیم. و اینها رو چه ما خرج بکنیم چه نکنیم از دست ما میره. آنچه که داریم اگر در راه خدا انفاق نکنیم و ثروتمون رو در راه خدای متعال به کار نبریم، قطعا روزی خواهیم رفت و اینها رو خواهیم گذاشت و به ورثه خواهد رسید و حسابش با ماست و لذتش برای ورثه است. اگر کسی جوانیش رو در راه طاعت و اطاعت پروردگار به کار نبره و آنچه که به اصطلاح میتونه از آخرت به وسیله جوانی کسب کنه اینو انجام نده، جوانی تمام میشود و به روزی میرسیم که حتی برای خواندن دو رکعت نماز هم با مشقت روبرو میشیم و هزار بیماری و درد و بلا و مرض نمیذاره که مثلا یک روز ماه مبارک رمضان رو روزه بگیریم. پس دنیا از دست میره و این ثمن باقی نمیماند و قبل از این که این از بین بره ما باید خرج کنیم اینو در راه آخرت. نقله که شخصی یخ فروش بود و در گرمای تابستان یخها رو در کنار خیابان یا کوچه گذاشته بود و مشغول فروش یخها بود و حرارت آفتاب این یخها رو میگداخت و اینها آب میشد و کم کم کوچک و کوچک و کوچکتر میشد و این یخ فروش برای اینکه مردم رو دعوت کنه که بیان و این یخها رو بخرن صدا میزد که بشه تابید به طرف کسی و بیایید این بخرید، عرض کنم که متاعی رو و یخهایی رو که کسی رو که سرمایش داره آب میشه. کل سرمایه این شخص این 10 تا یخی و این 5 تا یخی بوده که خریده و گذاشته برای فروش. اگر امروز این دو سه ساعت نتونه این یخها رو بفروشه یخ آب میشه و چیزی از سرمایش باقی نمیماند. عزیزان ما هم این چنینیم، آنچه که خدا در دنیا به ما داده دیری نمیپاید که همه اینها از ما گرفته میشه و چیزی در کف ما نمیمانه و اون لحظه‌ای که چشم رو از دنیا فرو میبندیم آنچه در دنیا داشتیم و آنچه که تمنای داشتنش رو داشتیم همه و همه میره و اگر ما آنجا که باید اینها رو استفاده نکرده باشیم جز حسرتی برای ما نخواهد ماند. نه دقیقا نظیر همون یخ فروشی که یخهای او آب شده بدون اینکه بتونه یخها رو تبدیل به پول کنه و بتونه به اصطلاح کاسبی انجام بده که برای اهل و عیالش چیزی رو ببره. روایت دیگری است که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که فرمودن که لقمان حکیم فرزندش رو این چنین نصیحت می‌کرد که می‌فرمود خذ من الدنیا بلاغا، از دنیا اخذ کن و بگیر اون چیزی که بتونه تو رو به هدفت و مقصودت که آخرت باشه برسونه. ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس، دنیا رو به کلی کنار مگذار که اگر این کارو بکنی به اصطلاح بار تو روی دوش مردم میفته، چون کسبی نداری، چون کاری نداری، چون عملی انجام نمیدی و دنیا رو گذاشتی کنار، از کسانی میشه که کله بر ناس میشی و اونها باید تکفل کنن و مثلا خوراک تو رو تأمین کنن. ولا تدخل فیها دخولا یضر رو به آخرتک، ولی در این حال مراقب باش و مواظب باش که آنچنان وارد دنیا نشی که ضرر به آخرتت بزنه و همیشه نگاهت به دنیا نگاهی باشه که این دنیا فی نفسه و خودش هدف نیست و این چیزیست که میشه بهش آخرت رو ما کسب کنیم. همچنان که درهم و دینار و پول همینجوریه، شما اگر فرض بفرمایید که مثلا کسی هزارها تومن هم داشته باشه، میلیونها هم داشته باشه، خود این پول و خود این اسکناس نه قابل خوردنه، نه قابل پوششه، نه قابل این هستش که باهاش ما خونه ای درست بکنیم یا چادری درست بکنیم درش ساکن بشیم و نه میتونه برای ما به اصطلاح حتی یک جرعه آبی باشه که او رو بیاشامیم. و تنها استفاده اسکناس این هست که این اسکناس رو ما خرج کنیم و آنچه که نیاز داریم رو باهاش کسب کنیم. دقیقا دنیا هم این چنینه که این دنیا اگر باهاش آخرت رو کسب بکنیم به درد ما میخوره و ازش استفاده درست شده. اما اگر خودش رو به خودی خود بخوایم، مثل کسی است که این عقل درستی نداشته باشه، پول رو برای پول بخواد، در حال زندگی کنه که لباس مندرس بپوشه، لباس عرض کنم که غذای خوب استفاده نکنه، خونه خوبی نداشته باشه، اما حساب بانکیش پره، پول زیاد داره و دلش فقط به شمردن این حساب‌ها و اسکناس هاست و حال اینکه روزی خواهد آمد که از دنیا خواهد رفت و این اسکناس ها رو میذاره، با خودش نمیبره و به دردش هم نخواهد خورد. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم فرمودن لا تسب الدنیا فنعمت متیت المؤمن، دنیا رو دشنام ندید. دیدید که بعضی ها به دنیا بد و بیراه میگن، به روزگار به اصطلاح بد و بیراه میگن و شکایت میکنن از دنیا و از روزگار. و حال این که دنیا و روزگار بد نیست، فرمودن که خوب مرکبیست دنیا برای مؤمن. فعلیها یبلغ الخیر، که مؤمن سوار بر مرکب دنیا میشه و به وسیله این مرکب و این اسب راهوار دنیاست که به هر خیری در آخرت میتونه برسه. و به ها ینجو من الشر، به وسیله دنیاست که از هر شری میشه ایمن شد. روایت دیگری است از امیرالمومنین علیه السلام که میفرمایند که ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز، دنیا داری است که محل عبوره، مجاز یعنی جایی که انسان از اون میگذرد و به چیز دیگری میرسه. ول آخرت و دار و قرار، آخرت هست که اون دار و اون خونه و عرض کنم که جایی است که ما در اونجا مستقر میشیم و منزلگاه دائمی ما خواهد بود. فخذوا من ممرکم لمقرکم، توشه برگیرید از این ممری که از اون میگذرید برای اون جایی که در آن استقرار خواهید یافت. این روایت خیلی مشهور هست و شنیدیم که از دنیا قنطره، دنیا پله، پلی است که هر کس از این پل بگذرد میتونه برسه به اون طرف پل و به جایی که باید باشه. ولی یک کسی رو پل بیاد خانه بسازه و اونجا رو مقر خودش قرار بده، این پل برای او نخواهد موند و نمیتونه از دنیا آنچنان که باید و شاید استفاده کنه. بنابراین عزیزان، مطالبی که تا اینجا عرض کردیم به اینجا منتهی شد که دنیایی که محبتش مذموم هست و سرمنشأ رذایل و آفات اخلاقی است، اون دنیایی است که فی نفسه و برای خودش بخواهیم او رو و برای لذت‌های خودش دنبالش باشیم، نه اون دنیایی که به اصطلاح به دید آخرت به اون نگاه بکنیم و بخواهیم از این دنیا به آخرت برسیم. پس اسلام هیچگاه دنیا رو به عنوان اینکه ما دنیا رو کنار بگذاریم و روحانیت پیشه کنیم و به گوشه دیر و کنیسه‌ای عرض کنم که بریم و اونجا به اصطلاح تمام دنیا رو کنار بگذاریم نیست. اسلام میگه که دنیا رو داشته باشید و از دنیا برای آخرتتون استفاده کنید. خب سیره معصومین و انبیا رو هم که نگاه بکنیم میبینیم که معصومین ما علیهم السلام بسیار در دنیا فعالیت داشتن، کار میکردن و کارهای اقتصادی میکردن، مزرعه داشتن و به هر ترتیب مبارزه میکردن با افکار کسانی که اینها به اسم اسلام و با رنگ تصوف می آمدن و ادعای این که ما زاهد در دنیا هستیم و ما انقدر مؤمنیم که دنبال دنیا نمیریم و کار نمی کنیم و هر چه که هست آخرته و دنیا رو ما به کناری گذاشتیم. و اهل بیت علیه السلام اینها رو نفی می کردن و می فرمودن که نه، دنیا رو باید داشته باشید، اما دنیا رو برای خودش نخواهیم، دنیا رو برای آخرت بخوایم. حتی گاهی بعضی از لذت‌های دنیا هم انسان برای اینکه نفسش سرکشی نکنه لازمه، که فرمودن مؤمن اوقاتش رو تقسیم میکنه و یک قسمت از اوقاتی که مؤمن داره اون زمانی و اون وقتی است که صرف میکنه در لذت‌های حلال و به اصطلاح تفریحات حلالی که به اندازه‌ای که یک فرحی و یک به اصطلاح رفع خستگی باشه و به وسیله این رفع خستگی، به وسیله این لذت و تفریح روحیه او برگرده و بتونه دوباره کار کنه و شروع کنه به اصطلاح عبادت برای خدای متعال و فعالیت‌های اقتصادی و کار کردن و اینها. و این هم میشه جزء دنیای بلاغ و دنیایی که فی حد نفسه لحاظ نشده. بله اگر کسی تمام هم و غمش این باشه که از اون لحظه‌ای که از صبح از خواب بر میخیزه تا شب دائما مشغول به تفریح و عرض کنم که وقت گذرانی و لهو و لعب و اینها باشه و نه این که بخواد تفریحی بکنه که حالا خستگی ازش گرفته بشه و باز به کارهای جدی‌تر بپردازه، این امر مذمومی است که کسی دنیا رو برای خودش بخواد و برای لهو و لعب و لذت و عرض کنم که تلف کردن اوقاتش. از طرفی باز این رو هم اینجا مناسبه که عرض کنم که این مبحث رو در همینجا با همین مطلب پایانی به انتها برسونیم که نه تنها دنیایی که مقدمه آخرت باشه و با اون دنیا بشه آخرت رو کسب کرد مذموم نیست، از اون طرف اگر کسی تظاهر کنه به فقر، تظاهر کنه به نداشتن، این هم نکوهش شده و به ما فرمودن که شما ابراز کنید ثروتی رو که دارید، حتی تا این مقداری که فرمودن اگر کسی، حالا اون مقداری که در زمان گذشته بوده، اگر کسی خدای متعال بهش ثروت داد، این ثروت باید در سر و وضعش دیده بشه، در سر و وضع خونش دیده بشه، دیوار خونش رو گچ کنه، که اون موقع دیوارهای عرض کنم که حالا خانه‌ها که طرف کوچه بوده گاهی کاهگلی بوده یا به نحوی بوده که خیلی تزئین نمی‌شده، نه اگر میتونه دیوار خونش رو تزئین کنه که بدانن که این شخص شخص متمولی است که اگر کسی مشکلی هم داشت سراغ این شخص بیاد. گاهی انسان از روی خساست و از روی بخل میاد اظهار زهد و اظهار نداری میکنه که مبادا کسی به او طمعی داشته باشه و ازش چیزی بخواد. نه اگر کسی ثروت داره باید این ثروتش در لباسش، در سر و وضعش، در ماشینش، در خانهش، اون مقداری که معمول هست، نه در حد اسراف، دیده بشه که خدای متعال دوست داره تزین رو که کسی به خودش برسه و حالا عرض کنم که تیپ درستی داشته باشه و در اون شأن خودش به اصطلاح به نحوی حرکت نکنه که بگن که این فقیر ناداره، این به سروازش نمیرسه. و در مقابل تصوف و صوفیه و کسانی که در مقابل ائمه میومدن اعتراض میکردن به ائمه که این چه لباس فاخری است که شما پوشیدید، گاهی اعتراض میکردن که شنیدیم که شما برای یک عمامه فلان مبلغ مثلا خرج کردید که عمامه خیلی خیلی گرانی بر سر بگذارید، فلان اسبی که شما خریدید خیلی مثلا اسب گرانی است، اعتراض میکردن به اهل بیت، با حال اینکه اهل بیت در مقابل مردم به تعبیر ما آبروداری میکردند. اما در استفاده از مواهب دنیا جانب اعتدال و مراعات میکردن و گاهی به شدت هم زهد از خودشون نشون میدادن و این نشون میده که نه تنها دنیا و محبت دنیایی که برای آخرت باشه مذموم نیست، بلکه امریستش که خیلی به او ترغیب شده. در مقابل آن چیزی که مذمت شده این هست که کسی بخواد لذت دنیا رو، محبت دنیا رو، پول دنیا رو، آبروی دنیا برای خودش بخواد، برای تفاخر بخواد، لباس زیبا میپوشه برای اینکه به دیگران فخر کنه و یا دیوار خونش رو بالا میبره و چند طبقه میسازه برای اینکه روی همسایه ها رو کم کنه، ماشینی عرض کنم که میخره و سوار میشه که دیگران چششون دراد. این چیزیه که در اسلام مذمومه و نکوهش شده و مورد مذمت قرار گرفته و این شخصی که اینجوری باشه شخص بسیار به اصطلاح دون و فرومایه است که این عبد مردمه، این همه کار میکنه که در چشم مردم خوب جلوه کنه و نه اینکه واقعا این دنیا در مقابل او به اصطلاح ناچیز و حقیر باشه. در روایت می‌بینیم که بسیار مدح شده کسانی که اگر دنیا رو هم دارند اما برای دنیا ارزشی قائل نیستند، که روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که یه فقره از این روایت که روایت بسیار زیبا و قشنگی هم هست این هست که می‌فرمان کان علی فی ما مضی اخٌ فی الله، من در گذشته یک برادری داشتم که این برادر من برادر ایمانی من بود، تا اینکه میرسه به این فقره و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این برادر ایمانی رو در چشم من بزرگ جلوه میداد، این مطلب که دنیا در چشم او بسیار حقیر و فرومایه و کم ارزش بود، که اگر کسی بینش درستی داشته باشه به این درک میرسه که اگر کل دنیا رو هم به او بدن برای دنیا ارزشی قائل نیست، مگر به اون مقداری که بتونه از دنیا به آخرت نیل پیدا کنه و بهش دست پیدا بکنه. یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، در چشم من بزرگ میکرد این شخص رو، این صفت او که برای دنیا ارزشی قائل نبود. اگر کسی الان هم نسبت به دنیا این بینش رو پیدا کنه که برای دنیا ارزشی قائل نباشه، در چشم امام عصر حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام بزرگ خواهد شد و حضرت ولی عصر برای او ارزش قائل خواهند شد که فلانی این چنین بینش ژرفی داره که دنیا رو به اصطلاح برای خودش ارزش نمیبینه و خدا برای این چنین عبدی ارزش قائله، برخلاف کسی که مبلغ علمش به تعبیر روایات یا به تعبیر قرآن و اون منتهای بینشش فقط و فقط دنیاست. چشم که باز میکنه همین ظاهر دنیا رو میبینه و همین دنیا رو میخواد و برای همین دنیا مبارزه میکنه و این دنیا رو طلب میکنه برای خودش، برای خود دنیا. تا اینجا به این نقطه رسیدیم که محبت دنیا بد بود، اما دنیایی که بشه به وسیله این دنیا ما به آخرت برسیم، این دنیا خوب هست. طلب کردنش و خواستنش هم امر مطلوب و پسندیده است. و این که ما بینشمون رو باید به دنیا بینش واقع بینانه قرار بدیم، دنیا رو آنچنان که هست ببینیم و خودمون رو نسبت به دنیا گول نزنیم که اگر ما دنیا رو آنچنان که هست ببینیم، محبت دنیا از قلب ما بیرون میره و دیگه برای دنیا ارزشی قائل نیستیم. و این مطلب هر چقدر که بیشتر ادامه پیدا بکنه و عقل انسان کاملتر بشه و بینشش بیشتر باشه که دنیا رو آنچنان که هست بنگرد، محبت دنیا در قلب او کمتر و کمتر و کمتر خواهد شد تا به اونجایی میرسه که به تعبیر قرآن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، برای این که اینهایی که گفتیم برای این است که برسید به اونجا که دیگه به اصطلاح قصدار نباشید و تأسف نخورید برای چیزی که از دنیا از دستتون رفته. ولا تفرحوا بما آتاکم، و شادمان نشوید با آنچه که از دنیا به ما و دنیا به دست شما میرسه، که ائمه معصومین علیه السلام این چنین بودند که بودن و نبودن دنیا برایشون علی السویه و مساوی بود و در راه خدای متعال آنچه که داشتن رو فدا می کردن، نه تنها خود دنیا رو بلکه حتی از عرض کنم که عزیزانشون هم می گذشتند و حتی نسبت به این که جان خودشون رو در راه خدای متعال فدا کنند و اهدا کنند و به شهادت برسند ابایی نداشتند. از خدای متعال می خواهیم که انشاءالله خدا هم به ما این بینش رو عنایت بفرماید. در جلسه آینده اون راهکارهایی رو و اون نقطه نظرهایی رو که اگر ما به اونها توجه بکنیم دنیا در چشم ما خار و کوچک و کم ارزش خواهد شد رو از روایات خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد و امیدواریم که این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بتواند راهگشای ما برای کسب اخلاق حسنه و دوری از اخلاق بد و زشت باشه. از خدای متعال میخوام که به حق محمد و آل محمد ما رو با معارف اهل بیت بیش از پیش آشنا بفرماید و به ما توفیق عمل به فرمایشات این بزرگواران رو عنایت کند. شما رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.